أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. إذا دار الأمر بين التقييد والتخصيص، التقييد أولى، تقييد أولى از تخصيص است، چون ظاهر مطلق ضعیف، ظاهر عام قوی است و ضعیف آسیب پذیرتر است تا قوی، فلذا تقیید اولا شد از تخصیص. اعتق رقبتن لا ترحم الکفار، عموم لا ترحم الکفار را مقید اعتق رقبتن قرار دادیم، شد اعتق رقبتن مؤمنه، واجب است اتق رقبه مؤمنه و اتق رقبه کافره فایده ندارد. هذا کله مال اونجایی بود که عموم استیعابی ما به دلالت لفظ باشد، مثل لا ترحم الکفار، کلمه الکفار که دلالت دارد به عموم، چجور دلالت دارد؟ به حسب ظهور لفظی، چرا که همه جا معروف است که میگویند جمع محلا باللام وضعی شده برای استغراق، الکفار لا ترحم الکفار. آمدیم این عمومی که داریم به حسب ظهور لفظی عموم ندارد، به مقدمات حکمت عموم دارد، در معالم خوندید، مثل مفرد محلا باللام یفید العموم به مقدمات الحکمت، در معالم خوندید احل الله البی، البی مفرد محلا باللام است، مفید استغراق است، اما نه به حسب وضع لفظی بلکه به کمک مقدمات حکمت. یعنی چه مقدمات حکمت؟ میگویند خب خداوند عالم فرموده بی حلاله، اگر همه انواع و اقسام بی حلال نبود میبایست بیانه، متکلم حکیم میبایست بیان بکند که من هر بی را نگفتم، و حیث لم یبینه، چون شارع چیزی بیان نفرموده، پس معلوم است که همه انواع و اقسام بیوع را در نظر دارد. جمع محلا باللام دلالتش بر عموم به حسب ظاهر لفظه، مفرد محلا باللام دلالتش بر عموم به مقدمات حکمت است. اگر بگوید اعتق رقبتن، از اون برم بگوید لا ترحم الکافر، نه اینکه لا ترحم الکفار، لا ترحم الکافر، خب بازم همینه، تقیید مطلق تعارض می کند با تخصیص عام. بازم اینجا تقیید مقدمه، در فرض قبلی تقیید مقدم بود، اینجا هم تقیید مقدمه یا تخصیص مقدمه. می فرماید اینجا دیگه نمی شود گفت تقیید اولاست، اینجا می شود گفت هر دو مساویه، تقیید و تخصیص هر دو مساویه. یعنی چه هر دو مساویه؟ یعنی ظهور مطلق در اطلاق با ظهور عام در عموم مساویه. اون عام دیگر بود که ظهورش قوی بود، جمع محلا باللام لا ترحم الکفار، این عام ظهورش قوی تر از مطلق نیست. چرا؟ علتش روشنه، اعتق رقبتن دلالت کردنش بر اطلاق دو چیز میخواست، یکی وجود مطلق، یکی عدم وجود قید. آمدن مطلق و نیامدن قید دوتا دست به دست میدادن یه ظهوری در اطلاق درست میکردن، فلذا یه ظهور ضعیف. مطلق در اطلاق نیمه ظهور داشت نه تمام ظهور. بله، خب مفرد محلا باللام هم ظهورش در عموم نیمه ظهور است نه تمام ظهور. چرا نیمه ظهور؟ چرا نیمه ظهور؟ چون مقدمات حکمت میخواد. اگه مقدمات حکمت را ضمیمه نکنید، مفرد محلا باللام طبیعت را مثل مطلق طبیعت را دلالت دارد، همه افراد را دلالت ندارد. همانطوری که ظهور مطلق در اطلاق کمک میخواد، ظهور مفرد محلا باللام در عموم اونم کمک میخواد. فلذا دیگه نمیشه گفت که التقیید و اولا من التخصیص، نه تقیید و تخصیص یکسانه. یک نیم سطری در آخر درس دیروزی تو مونده بود که الان توضیح دادم، این مربوط به اون نیم سطر بقیه بود. اذا دار الامر بین التقیید و امر آخر، اگر امر دائر شد بین تقیید و چیز دیگر، تا حال بحثمون سر چه بود؟ بین تقیید و تخصیص. حالا نه تخصیص نگوید، دار الامر بین تقیید و امر آخر، مجاز آخر. امر دائر شده بین تقیید و بین مجاز دیگر، کدام مقدمه؟ مثال اعتق رقبتن، جای دیگر گفته اعتق رقبتن مؤمنتن، این دوتا با هم تعارض دارد. اون میگوید ایمان لازم نیست، این میگوید ایمان لازم است، با هم تعارض دارد. نمیدونیم چه بکنیم، نمیدونیم اعتق رقبتن را مقید بکنیم. اعتق رقبتن، ای رقبتن مؤمنتم، یا نه اون دومی که اعتق رقبتم مؤمنه هست، اون اعتق را حمل بر استحباب بکنیم، بگم صیغه افعل برای وجوب نیست، صیغه افعل برای استحبابه. کاملا توجه فرمودی؟ دو احتمال هست، یکی این که اعتق رقبتن را مقید بکنیم به برکت اعتق رقبتن مؤمنه، که همین همیشه خوندید دیگر، حمد المطلق علل مقید، همیشه خوندید، همیشه حمد المطلق علل مقید. یا این که نه، مطلق را دست نزنیم، اعتق رقبتن به اطلاقش بماند، رقبه مؤمنه میخواد باشد، کافره میخواد باشد، دست نزنید بود، بذارید در اطلاقش بماند. پس اون یکی را چکار بکنیم؟ اعتق رقبت هم مؤمنه؟ ها؟ اون اعتق را هم لبر استحباب بکنید. کدوم بهتره؟ می فرماید التقیید اولا من سایر المجازات. تقیید اولای از سایر مجازاته. چرا؟ به جهت اینکه دیروز گفتیم مطلق ظهورش ناتوانه، اما بقیه ظواهر نسبت به مطلق باتوانه، و اونی که ناتوانه آسیب پذیرتره. فلذا وقتی امر دایر شد بین تقیید و سایر چیزها، همیشه تقیید مقدمه. تقیید مقدمه یعنی چی؟ معناش چیه؟ یعنی تقیید اشرفه؟ مقدمه یعنی چی؟ تقیید مقدمه یعنی ظهور مطلق ها ضعیفه، ظهور مطلق ضعیفه. مقدمه معناش اینه، نه که اشرفه، مثلا اولاست، افضله. مطلق ظهورش ضعیفه، فلذا تقیید مقدمه، تقیید را اختیار میکنه. اذا دار الامر بین تخصیص و امر آخر. تا حال بحثمون سر چه بود؟ دار الامر بین تخصیص و تقیید. حالا عوض بکنیم، دار الامر بین تخصیص و امر آخر. تخصیص یا مجاز دیگر. لا یجب اکرام العلماء. این عام است، اکرام علماء واجب نیست. جای دیگر فرموده است یجب اکرام الفقها، واجب است اکرام فقها. با هم تعارض دارن یا نه؟ بله، لا یجب اکرام العلماء با یجب اکرام الفقها تعارض دارن یا نه؟ دار الامر بین این که لا یجب اکرام العلماء را تخصیص بزنیم، بگیم الا فقها، که اکرام و فقها واجبه. چرا تخصیص بزنیم؟ به خاطر یجب و اکرام الفقها، اون بیاره مخصصی لا یجب و اکرام العلماء قرار بدیم. یا اینکه نه، عام در عمومش بماند، لا یجب و اکرام العلماء، اکرام هیچ عالمی واجب نیست، بذارید به عمومش بماند. پس یجب و اکرام الفقها را چه بکنیم؟ یجب را حمل بر استحباب بکنیم، مستحب است اکرام فقها. خب پس دار الامر بین این که لا یجب و اکرام العلماء را تخصیص بزنیم، یا یجب و اکرام الفقها را حمل بر استحباب بکنیم. گفته شده از که از تخصیص اولا، تخصیص اولاست. چرا؟ به جهت این که ما من آمن الا و قد خص، عمومات همیشه تخصیص میخورد. چون عمومات همیشه تخصیص میخورد، فلذا عموم خیلی اعتبار ندارد، خیلی قوت ندارد. همیشه پاش در لبه پرتگاه عام یه همچه چیزیه، فلذا از تخصیص اولا. ضربه را به عموم لا یجب و اکرام العلماء بزنید، لا یجب و اکرام العلماء الا الفقها تخصیص. شیخونا می فرماید خب این بعض جاها درسته ولی بعض جاها درست نیست. مثلا گفته لا یجب و اکرام العلماء، بعدم گفته اکرم الفقها. حواستون جمع لابود. اکرم الفقها، نمیدونیم لا یجب اکرام العلماء را تخصیص بزنیم یا اکرم العلماء را حمل بر استحباب بکنیم. خب اینجا میتونید بگید که تخصیص اولاست به جهت اینکه تخصیص شیوع دارد. خب استعمال الامر فی الندب چطور؟ این شیوع ندارد؟ بله؟ استعمال صیغه افعل در ندب این چطور؟ شیوع دارد یا نه؟ در معالم چه خوندید؟ یستفاد من تضاعیف اخبارنا المرویه، در معالم نگفت ان استعمال الامر فی الندب کان امرا شایعا حتی الی آخر. اگر چنون که تخصیص العام شیوع دارد، استعمال الامر فی الندب هم شیوع دارد. از کجا بگیم از تخصیص اولا؟ ممکنه کسی بگد نخیر، دست به عموم نزنید، این اکرم را حمل بر استحباب بکنید، لان استعمال الامر فی الندب شایع. اجازه بدید ببینم چیه. اذا دار الامر بین مفهوم غایت و مفهوم شرط، آیا مفهوم غایت قوی تره یا مفهوم شرط قوی تر است؟ یجوز و اکرام العالم ما دام عادلن، یجوز و اکرام العالم ما دام عادلن. مفهومش چیه؟ مفهوم غایت، یعنی وقتی عالم فاسد شد اکرامش جایز نیست. یادتون نره چی گفتم؟ مفهوم چی شد؟ عالم وقتی فاسق شد اکرامش جایز نیست. یحرم اکرام الفساق فاسق ان کان جاهلا، حرام است اکرام آدم فاسق اگر جاهل باشد. مفهومش چیه؟ یعنی اگر آدم فاسق عالم باشد اکرامش حرام نیست. مفهوم غایت گفت عالم فاسق اکرامش حرامه، مفهوم شرط میگوید عالم فاسق اکرامش حرام نیست. مفهوم غایت با مفهوم شرط تعارض میکنن. اینجا کدوم برنده است؟ شیخنا می فرماید معروف این چنین است که مفهوم غایت برنده است، یعنی مفهوم غایت را اخذ می کنن، مفهوم شرط را توجیه می کنن، تأویل می کنن. مطلب همین است که مفهوم غایت گفته اون قویه، به او نمیشه دست زد، او را نمیشه تأویل کرد. یجوز و اکرام العالم ما دام عادلن، مفهومش این که لا یجوز اکرام العالم ازا سار فاسقن. همین. این دومی بله، یحرم و اکرام الفاسق این کان جاهلن، این مفهوم ندارد. مفهومش این نیست که اگر فاسق عالم بود اکرامش جایزه. این معناش این است که اکرام هر فاسقی غلطه، مخصوصا فاسقی که جاهل باشد، اون دیگه واویلاست. اینه برای تأکید گفته یحرم اکرام الفاسق این کان جاهلا، نه اینکه مفهومش این است که اگر فاسق عالم بود اکرامش عیبی ندارد. نه، مطلقا فاسق اکرامش عیب دارد، مخصوصا که جاهلا. مفهوم غایت را عکس می کنیم، مفهوم شرط را توجیه می کنیم. ازا دار الامر بین مفهوم الوصف و مفهوم شرط، مفهوم وصف با مفهوم شرط تعارض کردن. یجوز و اکرام العالم العادل، یجوز و اکرام العالم العادل مفهوم وصف چیه؟ یعنی لا یجوز و اکرام عالم غیر عادل، عالم فاسق، این مفهوم وصفه. از اون ورم گفته یحرم و اکرام الفاسق این کانه جاهلا، مفهوم شرطش چیه؟ یعنی اگر آدم فاسق عالم بود اکرامش عیبی ندارد. مفهوم وصف گفت اکرامش جایز نیست، مفهوم شرط میگوید اکرامش جایزه. آیا مفهوم وصف برنده است یا مفهوم شرط برنده است؟ اینجا گفتن مفهوم شرط برنده است. در فرض قبلی گفتن مفهوم غایت قوی تر از مفهوم شرطه، در این فرض میگوییم مفهوم شرط قوی تر از مفهوم وصف. حتی ایده زیادی اصلا برای وصف مفهوم قائل نیستن، میگن اصلا وصف مفهوم ندارد. ازا دار الامر بین نسخ و امر آخر، وقت امر دائر شد بین نسخ و خلاف ظاهر دیگر. دار الامر بین نسخ و خلاف ظاهر دیگر موارد زیادی دارد. یه موردش را قبلا خوندیم، دار الامر بین نسخ و تخصیص، النسخ و تخصیص، که عالمی بود بحث شد گذشت. حالا ممکنه نسخ با غیر تخصیص با یه چیز دیگه تعارض بکند، کدام اولاست؟ ورد فی الحدیث لا یجوز اکرام العلماء، یا لا یجب، لا یجب اکرام العلماء، اکرام هیچ عالمی واجب نیست. بعد وارد شده است، بعد از مدتی وارد شده است اکرم العلماء، واجب است اکرام علماء. اول بود که لا یجب اکرام العلماء، بعد آمد که یجب و اکرام العلماء. خب دار الامر بین چی و چی؟ دار الامر بین این که بگیم این حکم بعدی آمد حکم اولی را نسخ کرد، یعنی یه مدت لا یجب بود بعد از مدتی شد یجب، ولی اکرم العلماء آمد لا یجب و اکرام العلماء را نسخی کرد. احتمال دیگر این که نخه لا یجب و اکرام العلماء به قوت خود باقی است و این اکرم العلماء حمل بر استحباب بشود نه حمل بر وجوب. دار الامر بین این که حکم قبلی نسخ شده یا حکم بعدی حمل بر استحباب بشود، کدام اولاست؟ کدام اولاست؟ حواستون کجاست؟ مگر در متباینین نمیشه نص و ظاهر، اظهر و ظاهر، ظاهرین مگر نمیشه درست کرد؟ باشه متباینین میخواد باشه، حدس میخواد باشه. بله علی ای حال، نصر و ظاهر در همه چیز ممکنه، در متباهلین اعم اخص اعم من وجه نصر و ظاهر از هر و ظاهر در همه اینها امکان دار. مقصود آقا نمیدونیم اون لا یجب و اکرام العلماء نسخ شده یا اکرم العلماء حمل بر استحباب بشود، کدوم اولاست به نظر آقایون کدوم بهتره؟ خب اولاست به طور استحباب یا به طور وجوب؟ می فرماین حمل اکرم بر استحباب اولای از این است که لا یجب اکرام العلماء را نسخ بکنیم. چرا؟ ظهور هر خطابی در عموم زمانی قوی تر است از هر ظهور دیگری. بله اکرم ظهور دارد در وجوب، اما از اون برم لا یجب اکرام العلماء ظهور دارد در چی؟ در دوام و استمرار. ظهور او در دوام استمرار قوی تره یا ظهور اکرم در وجوب؟ ظهور اولی، یعنی ظهور هر خطابی فی الدوام و الاستمرار الى یوم القیامه مستمرون الى یوم القیامه، این قوی تر است از همه ظهورات دیگر. تمام شد مطلب. بعضی ها علت دیگری آورده ام بر قوی بودن اون ظهور اولی، علت آوردن به این که در احادیث زیادی داریم که شریعت حضرت محمد صلی الله علیه و آله مقدم است و مستمر است و الى یوم القیامه، این شریعت تا یوم قیامت مستمره، این شریعت تا یوم قیامت مستمره، این قوت میبخشد به ظهور لا یجب و اکرام العلماء. شیخنا رحمه الله میفرماید این شریعت مستمر است، معناش این است که این شریعت قابل قیاس به سایر شرایع نیست، سایر شرایع بعداً منسوخ شده، یگانه شریعتی که دیگه نسخ ندارد این شریعت، این مربوط به اینه. یعنی هذه شریعت لا تنسخ، به خلاف شرایع سابقه که اونها نسخ داشت. این کاری ندارد به اینکه دانه دانه خطابات نسخ می شود یا نسخ نمی شود. مقصود که این قانون مال مجموعه این شریعت هست، یعنی مجموعه این شریعت دیگه نسخ ندارد، نبی دیگری نخواهد آمد، شریعت دیگری نخواهد آمد، مجموعه. اما دانه دانه احکام نسخ میشه یا نسخ نمیشه به اون کاری ندارد. حالا لا یجب و اکرام و نهات، لا یجب و اکرام العلماء نمیدونیم نسخ شده یا نشده، اون قانون کلی چه ربطی به این دارد؟ بعضی ها گفته اما برای قوت ظهور اون خطاب اولی تمسک میکنیم به اصالت عدم نسخ. اصل این است که نسخی نیامده. شیخنا رحمه الله می فرماید اصالت عدم نسخ از قبیل اصول عملیه است. اصول عملیه نمی تواند ظهور ادله را قوت ببخشد. اصول عملیه با ظواهر ادله در یک سطح نیستن. تا بگم خب لا یجب و اکرام العلماء ظهور دارد در استمرار، اصالت عدم نسخ این ظهور را قوت می بخشد. نه، اصل عملی ظهور دلیل را نمیتواند قوت ببخشد. این اولا این استصحابتون در بعض جاها متوهم است، اما بعض جاها این استصحابتون متوهم نیست. مثلا یه خاصی قبلن آمده، یه آمی بعدن آمده، نمیدانم اون خاص قبلین مخصص این آمی بعدیه یا این آمی بعدی ناسخ اون مخصص قبلیه که قبلا میخونده ما. لا تکرم النهات بعد آمده است که اکرم العلماء، نمیدونم اکرم العلماء ناسخه لا تکرم النهات یا لا تکرم النهات مخصص اکرم العلماء. قبلا بحثش گذشت. اینجا ممکنه کسی بگوید که من نمیدونم این لا تکرم النهات نسخ شده یا نه، الاصل و عدم نسخ، اصل این نسخ که نسخ نشده نمیشه گفت. ولی خب توهمش جا دارد. اما اگه برعکس فرض کردیم، برعکس یعنی چی؟ امن قبلم صادر شده، خاص بعدن آمده، نمیدونیم این خاص مخصص اون عام است یا ناسخ اون عام، که هر دو احتمال به یه طرف متوجه هست ها، اون عام قبلی تخصیص خورده یا نسخ خورده. خب اینجا شما نمیتوانید نسبت به اون، اینها رو هم قبلا خونده ما، نمیتوانید نسبت به اون عام قبلی اصالت عدم نسخ جاری بکنید. چرا؟ چون شما علم اجمالی دارید که اون عام قبلی یا با نسخ مواجه شده یا با تخصیص مواجه شده. وقتی علم اجمالی داری که اون عام قبلی با یکی از این دو مطلب مواجه شده، چطور استصحاب عدم نسخ جاری می کنی؟ استصحاب عدم نسخ با استصحاب عدم تخصیص تعارضا تساقط ها، مثل این که نوبت تطبیقه. اما اذا استفید العموم الشمولی من دلیل الحکمه، بله اگر عموم شمولی، هم عموم شمولی تعبیر می کنن، هم عموم استغراقی تعبیر می کنن، هم عموم استیعابی تعبیر می کنن، هر سه مطلب یک معنا دارد. العلماء عام استغراقیه، عام استیعابیه، عام شمولیه. العالم اینم باز همینطور، عام استیعابی، عام استغراقی، عام شمولی. ولی العلماء جمع محلا باللام، ظهورش به تنهایی کفایت می کند، اما مفرد محلا باللام ظهورش به تنهایی کفایت نمی کند، بلکه مقدمات حکمت لازم دارد. نعم اذا استفید العموم الشمولی من دلیل الحکمه، در صورتی که عموم شمولی را از دلیل حکمت استفاده بکنیم، مثل اعتق رقبتن و لا ترحم الکافر نه الکفار. کانت الافاده غیر مستند الى الوضع، دلالتش بر عموم مستند به وضع نیست، بلکه مستند به چیه؟ مستند به مقدمات حکمت. کمذهب سلطان فی العموم البدلی، عموم بدلی یعنی مطلق، مانند عقیده سلطان در مطلق. به عقیده سلطان دلالت مطلق بر اطلاق به تنهایی بود یا کمک میخواست؟ کمک میخواست. عام بدلی هم دلالتش بر عموم کمک میخواد. حالا عبارت را متوجه شدید؟ از اون یک سطرها است که مطلب دارد. نعم اذا استفید العموم الشمولی من دلیل الحکمه کانت الافاده، یعنی افاده عموم غیر مستند الى الوضع بلکه مقدمات خارجیه میخواد، کمذهب سلطان فی العموم البدلی، یعنی مطلق. مطلب تمام شد بحمدالله تعالی. سلطان العلماء است دیگر.
بله.
یا معرفی بیشتر میخواستید؟ بنده خودم بیش از این یاد نگرفتم. بله. اسم شخصی ایشون چی بوده؟ بله. کمذهب سلطان فی العموم بدری. معلوم میشه از مطالب فکرتون فارغ‌تر شده است و به این فکرها افتادید که اسم سلطان چه بوده. کمذهب سلطان فی العموم البدلی. این مطلب تمام. مطلب تازه شروع میکنیم. و من ما ذکرنا یظهر، از مطالب دیروزی روشن شد حال التقیید مع سایر المجازات، ازا دار الامر بین التقیید و مجاز آخر، مثل اعتق رقبتن و اعتق رقبتن مؤمنه، اولی را قید بزنیم یا دومی را حمل بر استحباب. متوجه شدید که باید چه کار بکنیم؟ التقیید و اولا. اینم تمام. مطلب دیگر شروع بکنیم. و منها تعارض العموم مع غیر اطلاق من الظواهر، تعارض عام با غیر اطلاق از ظواهر، دار الامر بین تخصیص و مجاز آخر، مثل لا یجب اکرام العلماء. اونورم وارد شده است که یجب اکرام الفقهاء اکرم الفقهاء. نمیدونم اولی را تخصیص بزنیم یا دومی را حمل بر استحباب. و ظاهر المعروف تقدیم و تخصیص. معروف این چنین است که تخصیص مقدم است، یعنی ظهور عام ضعیفتر از ظهور دیگره، اونی که ضعیفتر است آسیب بردارتر است. تقدیم و تخصیص لغلبت شیوعه، چون شیوع تخصیص غلبه دارد. حتی قیل ما من عام الا وقت خصمین وقت یتعمل فی بعضها. بعض جاها این مطلب تأمل دارد، بعض جاها درسته، بعض جاها تأمل میبرد. مثل ظهور صیغه فی الوجوب، مثل ظهور صیغه اکرم الفقها در وجوب. فإن استعمالها فی الاستحباب شایع ایزن، استعمال امر در ندب اونم شیوع دارد. فلذا نمیدونیم اولی تخصیص بخورد یا این اکرم حمله بر استحباب، و از قضا هر دو هم شیوع دارد. بل قیل بکونه مجاز مشهورا، بلکه بعضی تلقی کرده گفته صیغه افعل در ندب از مجازات مشهور است. ولم یقل ذلک فی العام المخصص، اما در باب تخصیص عام کسی نگفته است که عام در خاص مجاز مشهور است. اینها از مطالب قوانین است. بعد و کسی نگفته عام درخواست مجاز مشهوره. فتعمل که نخیر، هر دو مجاز مشهوره. مطلب تازه. و منها تعارض ظهور بعض ذوات المفهوم من الجمل مع بعض، تعارض ظهور بعض ذوات مفهوم الجمل با بعض دیگر. خب مطلب زیادی داشت ایشون، ماشاءالله با یک سطر تمام فرمودن. و ظاهر تقدیم الجمله الغائیه علی شرطیه و شرطیه علی وصفیه، جمله غائیه بر شرطیه مقدمه، شرطیه هم بر وصفیه مقدمه. و منها مطلب تازه، تعارض ظهور کلام فی استمرار الحکم مع غیره من الظهورات، تعارض می کند ظهور کلام در استمرار با دیگری از ظهورات، یعنی دار الامر بین النسخ و مجاز آخر. مجاز آخر یه مصداقشو قبلا خوندیم، دار الامر بین النسخ و تخصیص. حالا مجاز دیگر مثلا لا یجب و اکرام العلماء، بعد فرموده است که اکرم العلماء. نمیدونیم اولی تخصیص خورد نسخ شد یا دومی حمل بر استحباب بشود. دار الامر بین نسخ اولی و حمل بر استحباب دومی. تعارض ظهور الکلام فی استمرار الحکم مع غیره من الظهورات، فیدور الامر بین النسخ و ارتکاب خلاف ظاهر آخر. و المعروف ترجیح الکل علی النسخ، معروف این است که همه مجازات مقدم است بر نسخ. ما به این آسانی نمیتونیم زیر بار نسخ برویم. بله، ترجیح الکل علی النسخ لغلبتها بالنسبه الیه، چون سایر مجازات نسبت به نسخ غلبه دارد. و قد یستدل علی ذلک، بعضی ها استدلال کرده اند بر اینکه ظهور هر خطابی فی الدوامه بل استمرار قوی تر است، استدلال شده بر این مطلب به قول هم علیهم السلام، حلال محمد صلی الله علیه و آله حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه، حلال این دین تا روز قیامت حلال، حرامش هم تا روز قیامت حرام. شیخونا می فرمدید دلیل خارجی کمک نمی کند اون ظهور را. و فیه ان الظاهر سوقه، ظاهر این است که این حدیث شریف سوق شده لبیان استمرار احکام محمد صلی الله علیه و آله نوعا من قبل الله جل ذکره. معناش این است که این شریعت از طرف خدا، از طرف خدا استمرار دارد الی یوم القیامه. این شریعت از طرف خدا استمرار بهش داده شده الی یوم القیامه. یعنی چی؟ در مقابل چی؟ فی مقابل نسخها بدین آخر، در مقابل نسخ با دین دیگر، یعنی خداوند عالم سایر ادیان را استمرار نداده بود اما به این دین استمرار داده است. لا ان، اینجا یک عرفی از قلم افتاده، لا ان الحلال من قبله حلال من قبله الى يوم القيامه. بله. لا بيان استمرار احكام الشخصيه الا ما خرج بالدليل. معنی این حدیث این نیست که دانه دانه خطابات، دانه دانه خطابات برای استمرار است الا ما خرج به دلیل، معناش این نیست. خب، لا بیان استمرار احکام شخصیه الا ما خرج به دلیل. فالمراد ان حلاله صلی الله علیه و آله حلال من قبل الله جل ذکره الی یوم القیامه. حلال اون حضرت حلال است از ناحیه خدا جل ذکره الی یوم القیامه. لا ان الحلال من قبله حلال من قبله الى يوم القيامه. معناش این نیست که هر چیزی را که حضرت رسول حلال فرمود تا قیامت حلال فرمود، هر چیزی را حرام فرمود تا قیامت حرام فرمود، این نیست معناش. لیکن المراد استمرار حلیته، تا مراد از حدیث استمرار حلیت باشد. بله این استمرار مربوط به خداست، نه مربوط به رسول خدا، در مقابل ادیان دیگر است، نه مربوط به دانه دانه احکام است. و از افو من ذالک، از این ضعفتر، التمسک به استصحاب عدم نسخ فی المقام. بعضی ها خواستن از استصحاب عدم نسخ کمک بگیرند. استصحاب عدم نسخ این خیلی ضعیف‌تر از اولیه. لأن الکلام فی قوت احد الظاهرین و ضعف الآخر. بحث ما اینجاست که کدوم ظاهر قوی‌تره و کدوم ظاهر ضعیف‌تر. فلا وجه لملاحظه الاصول العملیه فی هذا المقام. معنا ندارد با در این میدان و در این معرکه از اصول عملیه استمداد بکنیم. علاوه بر این تمسک به این استصحاب، بعضی جاها انسان میتواند خوابش ببیند. اونجایی که مثلا یه خاصی قبلا بوده یا عامی بعدن آمده نمیدانیم، اون خاص مخصص این عامه یا این عام ناسخ اون خاصه، که انسان در خواب میبیند که راجع به اون خاص اصالت عدم نسخ جاری میکند. اما اونجا که عام مقدم باشد خاص مؤخر، خب ما علم اجمالی داریم که این عام یا نسخ دیده یا تخصیص دیده، در کدوم شما اصل جاری میکنی؟ مطلب یک کمی دقت میبرد. مع انا اذا فرضنا عام متقدما و خاص متأخرا، عام متقدم خاص متأخر، فشکو فی تکلیف المتقدمین بالعام و عدم تکلیفهم. شک میکنیم متقدمین مکلف بوده اند به همه علما اکرام بکنن. این مال کدوم فرضه؟ این مال این است که بعدن نسخ شده. بعدن یا خیر از اول مکلف نبودند به اکرام همه، این مال کدوم فرضه؟ که از اول تخصیص بوده. پس دار الامر من الاول بین نسخ و تخصیص. فشکو فی تکلیف المتقدمین، شک داریم که متقدمین تکلیف داشته اند بالعام که بعدن نسخ شده، او عدم تکلیفهم یا از اول به عام تکلیف نداشتن. فاستصحاب الحکم السابق لا معنا له، استصحاب عدم نسخ معنا ندارد. نسخه هاتون اصلاح بفرمایید. فاستصحاب الحکم السابق لا معنا له، استصحاب معنا ندارد. فیقا ظهور الکلام فی عدم نسخ معارضن به ظهوره فی العموم. اصالت عدم نسخ با اصالت عدم تخصیص تعارض می کنن. ثم این نهاز تعارض، این تعارض، این نما هو مع عدم ظهور الخاص فی ثبوت حکمهی فی شریعه ابتداعن، در صورتی است که خاص ظهور نداشته باشد در ثبوت حکمش در شریعت ابتداعا. این که دار الامر بین النسخ و تخصیص در جایش که بگوید اکرم العلماء، بعدم بگوید لا تکرم النهات، که نمیدانیم نسخ یا تخصیص. اما اگر اول گفته اکرم العلماء، بعد گفته است که اکرام النهات حرام من اول الشریعه الى یوم القیامه، یه همچه خاصی اکرام النهات حرام همیشه از اول شریعت تا آخر. اگه خاصمون اینجوری بشه اون وقت بازم تو احتماله، این معلوم است که این میشه چی؟ این میشه مخصص دیگه، این معلومه، این مخصص اون عام سابقه. بله، ثم این نهاز تعارض اینما هو مع عدم ظهور خاص فی ثبوت حکمه فی شریعه من الاول، و الا اگر یه همچو خاصی بیاد خب تعین تخصیص، خب مارکش معین است که این از اول میشه مخصص. نعم لا یزیف نیست الام المتأخر عن الخاص، بلی این دو احتمالی که گفتیم جرایان ندارد، اونجایی که عام بعدن بیاد خاص قبلا، اول گفته لا تکرم النهات بعدن گفته اکرم العلماء، اینجا میشه انسان خوابشو ببیند. خواب چی؟ که الاصل و عدم نسخ، اونم خوابشو. بله، فلذا التماس دعا داریم. فلذا